ولی که بتونه موضوعیت به اصطلاح این اقتصاد دریا محور رو دنبال کنه. یعنی چشمانداز آینده رو که نگاه بکنیم، شما یه چیزی پیش بینی کنید نظیر اون چه که در سواحل جنوبی خلیج فارس اتفاق افتاده که از ساحل به خوبی استفاده کرده اند، ما این رو میباید در شمال خلیج فارس در سواحل خودمون داشته باشیم. تأکید بلیغی بر این که طرح جامعش باید تدوین بشه، بر اساس این طرح جامع کارها دنبال بشه و تأمین سرمایه انسانی که اشاره شد، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با مشارکت سایر کشورها و استفاده از ظرفیت همکاری اقتصادی دولت ها و کشورهای دیگر.
خیلی متشکرم.
و نهایتاً این رو بگم که نیروهای محلی و مجامع محلی باید در این قضیه مورد استفاده قرار بگیرن، خدای نکرده تصور نشه که اونها به حاشیه رانده شدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مصباح مقدم، ممنونم آقای صفری، ممنونم از آقای بیک محمدلو و ممنونم از شما. خیلی ممنون.
دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. از صمیم دل دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو در این لحظه بشنوید با عنوان اسرائیل از درون.
در نیمه شب 23 اکتبر سال 2012، ساختمانی در یرموک، حومه خارتوم، پایتخت سودان، به ناگهان منفجر می شود. شواهد نشان می دهد که یک حمله هوایی صورت گرفته است. در این حمله 5 هواپیما مشارکت دارند. در اثر حمله هوایی ساختمانی منفجر می شود و تجهیزات مستقر در محل آسیب جدی می‌بینند. روز بعد مشخص می‌شود که هواپیماها متعلق به اسرائیل بودند و آنها محلی مشخص را منفجر کردند. همچنین ادعا می‌شود ساختمان مورد اشاره کارخانه مهماتسازی بوده است. اسرائیلی‌ها می‌گویند تولیدات کارخانه به غزه در فلسطین ارسال شده است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مورد سوال قرار می‌گیرد و در پاسخ می‌گوید چیز خاصی برای گفتن نیست. این به معنی قبول مسئولیت حمله است. هرگز مشخص نمی‌شود که چه کسی منبع اطلاعاتی بوده است و موقعیت کارخانه چگونه لو رفته است. ولی هرچه هست نشان می‌دهد که اسرائیل ارتباطات خوبی در سودان دارد. ارتباط با سودان بخشی از دکترین اسرائیل بود. دکترین پیرامونی. به لحاظ ژئوپلیتیک لازم بود تا اسرائیل با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. در آنها نفوذ کند. برای خود راه فراری باز کند. و به منابع و زیر ساخت‌ها دسترسی پیدا کند. نیروهای سودانی در جنگ‌های پیشین به مصر کمک کرده بودند. اگر اتفاقی در سودان رخ می‌داد، این کمک‌ها قطع می‌شد. مصر حامی بزرگی را از دست می‌داد و اسرائیل به کشورهای اسلامی نفوذ می‌کرد تا حمایت‌ها از فلسطین را کاهش دهد. سابقه حضور اسرائیل در سودان به سالها قبل باز می‌گردد. ارتباطات اولیه در دهه 50 و از طریق جامعه یهودیان شکل می‌گیرد. سپس از طریق احزاب سیاسی که خواهان استقلال بودند. آنها ادعای آزادی و رهایی آفریقا از استعمار اعراب را داشتند. ولی پس از جنگ شش روزه در سال 1967 حضور اسرائیل در سودان به یک ضرورت تبدیل می شود. در سال 1969 گروهی از ماموران موساد به صورت پنهانی وارد جنوب سودان می شوند. هدف آنها سازماندهی شورشیان جنوب بود. پیش از اعزام آخرین هماهنگی ها انجام می شود. به این صحرای بزرگ آمده اید تا یهودیان را نجات دهید. باید در اینجا زندگی کنید. سعی کنید طبیعی باشید. حواستان باشد که حتی گفتن یک جمله اشتباه خطرناک است. کار را خراب می کند. اگر شورشیان جنوب سازماندهی می شدند، با ارتش سودان وارد جنگ می شدند. به این ترتیب از اعزام نیروهای سودانی به کانال سوئز برای پشتیبانی از نیروهای مصری در جنگ احتمالی با اسرائیل جلوگیری به عمل می آمد. مدتی بعد از طریق موساد تسلیحات جنگی ارسال می شود. آتش جنگ شعله ور می شود تا سودان از دایره همکاری با مصر برای مقابله با اسرائیل خارج شود. هنگامی که سودان جنوبی اعلام استقلال می کند، خطر سودان برای اسرائیل کاهش پیدا می کند. ولی در این اتفاقات سودان جنوبی به نتایج خاصی دست پیدا نمی کند و فقط بازیچه اسرائیل می شود. سودان جنوبی در جنگ ها و درگیری های منطقه شرکت می کند و به دالانی برای صادرات تسلیحات اسرائیل تبدیل می شود. به عنوان مثال تفنگی به نام میکروگالیل به صورت انبوه از اسرائیل به سودان صادر می شود. میکروگالیل ها در سال 2007 به اوگاندا فروخته می شود و حتی در قتل عام سال 2013 در جوبا نیز مورد استفاده قرار می گیرند. سالها بعد سودان در قبال عادی سازی روابط با اسرائیل تقاضای وام می کند. 1.2 میلیارد دلار محموله های غذایی، 2 میلیارد دلار کمک مالی، وام های 25 ساله و کمک های اقتصادی. اما نه از اسرائیل، بلکه از هم پیمانان او، چون اسرائیل اهل بذل و بخشش نبود. علاوه بر سودان، سایر کشورهای آفریقایی نیز نقش مهمی در پازل سیاست‌های اسرائیل بازی می‌کردند. در این میان اتیوپی از موقعیت مناسبی برخوردار بود و هدف مهمی به شمار می‌رفت. اتیوپی، این کشور محصور در خشکی، علاوه بر جمعیت یهودی، یک ویژگی منحصر به فرد نیز داشت. اتیوپی از بلندی‌ها و ارتفاعات مناسبی برخوردار بود. سرشاخه آب‌های منطقه بود و راه آبی به سایر کشورها محسوب می شد. ویژگی دیگر اتیوپی همسایگی با سودان و از آنجا به مصر بود. از نظر اسرائیل، مصر دشمن شماره یک اسرائیل به شمار می رفت. ولی این برای اسرائیل کافی نبود. مصر باید در چنگ اسرائیل قرار می گرفت. صحرای سینا و جزایر توسط خود مصری ها محافظت می شدند. خطری اسرائیل را تهدید نمی کرد. کشتیرانی اسرائیل با مشکل مواجه نمی شد. ولی مهمترین مسئله آب بود. آب و رودخانه نیل. رود نیل منبع اصلی زندگی بسیاری از مردم مصر بود و اهمیت زیادی داشت. بود و نبود آب و یا حتی کمبود آب بحران امنیتی برای مصر ایجاد می کرد. جمعیت مصر تا سال 2050 به 160 میلیون نفر می رسید. در صورت قطع آب بیش از 2 میلیون نفر کشاورز آسیب مستقیم می دیدند. اسرائیل از دیرباز، یعنی از زمان هرزل، در پی غارت منابع آبی مصر بود. وقتی مشخص شد که انتقال آب نیل با دردسرهای همراه خواهد بود، اسرائیل به دنبال سرقت آب از سرچشمه می رود. از سال 1946 آمریکا دست به مطالعه برای احداث سد در اتیوپی می زند. اجرای چنین طرح‌هایی خواسته های اسرائیل را فراهم می‌کند و نفوذ اسرائیل در آفریقا را افزایش می‌داد. اسرائیل در ابتدا برنامه‌های کشاورزی، پزشکی و عمومی اجرا می‌کند و سپس به مسائل نظامی روی می‌آورد و در اتیوپی نیروهای ویژه تربیت می‌کند. سپس به تجارت اسلحه می‌پردازد و در همان حال از مسلمانان و عرب جاسوسی می‌کند و مدتی بعد یهودیان اتیوپی را به اسرائیل منتقل می‌کند. اسرائیل به خواسته دیرینه خود میرسد. در دهه 90 میلادی اسرائیل روابط خود را گسترش میدهد و دیگر صنایع اتیوپی را هدف قرار میدهد. به این ترتیب اتیوپی به دالانی برای اسرائیل و تهدیدی دائمی برای امنیت مصر تبدیل میشود. آب این مایه حیاتی به قدری اهمیت داشت که به موضوعی مهم در سفر انور سادات به قدس اشغالی تبدیل می شود. در این سفر طرح کانال صلح با هدف انتقال آب نیل به اسرائیل مطرح می شود، ولی این طرح با مخالفت مردم مصر مواجه می شود. در مذاکرات سال 1992 آب نیل بار دیگر به مهمترین دغدغه اسرائیل تبدیل می شود. سیاست اسرائیل با آب گره می خورد. اسرائیل آب ندارد. اگر کسی به دنبال صلح است، نباید در خصوص انتقال آب به شهرک های اسرائیلی بحث و جدلی داشته باشد. به همین علت تلاش اسرائیل برای سرقت از منابع آبی کشورهای همسایه دوچندان می شود. در جولای سال 2016 بنیامین نتانیاهو در پارلمان اتیوپی مهمترین خواسته خود را بیان می کند. ما از فناوری های اتیوپی حمایت می کنیم تا از منابع آبی آن استفاده کنیم. سخنان نتانیاهو بیانگر سیاست‌های اسرائیل در اتیوپی و آفریقا بود. چندی بعد روزنامه‌ها از احداث تونلی بزرگ برای انتقال آب نیل به اراضی اشغالی خبر می‌دهند. در سال 2019 اسرائیل از تمایل خود برای در اختیار گرفتن مدیریت آبی اتیوپی سخن می‌گوید. اسرائیل به هنگام حضور در کشورهای آفریقایی از خود چهره‌ای مثبت و خیرخواه به نمایش می‌گذاشت، در حالی که چهره اصلی اسرائیل عملیات‌های نظامی، قتل، درگیری و حتی حملات هوایی بود که در مناطق مختلف انجام می‌شد. در سال 1985 مقر سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس مورد حمله هوایی قرار می‌گیرد. حداقل 56 فلسطینی و 15 تونسی به قتل می‌رسند و حدود 100 نفر زخمی می‌شوند. یک پسر بچه تونسی در همان نزدیکی تکه تکه می‌شود. حمله هوایی توسط اسرائیل و برای خاتمه دادن به فعالیت‌های مبارزان صورت گرفته بود، چون فلسطینی‌ها پس از اخراج از لبنان مقر خود را به تونس منتقل کرده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به خاک تونس را محکوم می کند. مدتی بعد مشخص می شود یک فرد آمریکایی با نام جاناتان پولارد اطلاعات مربوط به فلسطینی ها را در اختیار اسرائیل گذاشته است. جاناتان پولارد مدارکی را به سفارت اسرائیل در واشنگتن منتقل کرده بود که اساس و محرمانه محسوب می شدند. مدارک حاوی مستنداتی از فعالیت‌های نظامی کشورهای مختلف بود. گرچه مدتی بعد جاناتان پولارد دستگیر و زندانی می شود، اما اسرائیل تا مدت‌ها از اطلاعات پولارد برای ترور فرماندهان فلسطینی استفاده می کند. از جمله در ترور خلیل الوزیر معروف به ابو جهاد. ابو جهاد از رهبران جنبش فتح مردی سیاستمدار و نظریه پرداز بود. او در سال 1988 ترور می شود. با گذشت سالها از ماجرای تونس و ترور ابو جهاد، جاناتان پولارد از زندان آزاد می شود و رهسپاره اسرائیل می شود. او در پای پلکان هواپیما گذرنامه خود را از بنیامین نتانیاهو دریافت می کند و می گوید خوشحال است که پس از 35 سال به خانه بازگشته است. در روز نمایش پولارد در فرودگاه در گوشه دیگر از دنیا، نمایش دیگری از اسرائیل در حال اجرا بود. یک شرکت اسرائیلی برنده مناقصه‌ای مهم در شرق آسیا شده بود. قرار بود این شرکت خدمات رهگیری و جاسوسی به دولت میانمار ارائه کند. ارتباطات و تعامل اسرائیل با شرق آسیا و کشوری مانند میانمار که در آن مسلمانان روهینگا قتل عام و آواره می شدند خیلی عجیب و دور از ذهن بود. اما این بخشی از سیاست بین المللی اسرائیل به شمار می رفت. اسرائیل در مناطق پرتنش نفوذ می کرد و بر آتش اختلافات دامن می زد. با سازمان ها و افراد خاصی ارتباط می گرفت. از آنها حمایت می کرد و آنها را به قدرت می رساند. سپس از آنها برای اعمال سیاست های خود استفاده می کرد. سودان، اتیوپی، کردستان، آذربایجان و حتی میانمار بخشی از برنامه‌های عادی اسرائیل به شمار می‌رفتند. نسل کشی مسلمانان در میانمار از سال 2016 آغاز می‌شود. هزاران مسلمان کشته می‌شوند. بسیاری ناپدید می‌شوند. سرانجام بیش از 1 میلیون نفر در کوچی اجباری در شرایطی سخت مهاجرت می کنند. کمی بعد روابط پیچیده میانمار با اسرائیل افشا می شود. نظامیان ارتش میانمار با اسرائیل در ارتباط بودند و به اسرائیل آمد و شد داشتند. حاصل این سفرها قراردادهای تجاری و نظامی بود. ارتش میانمار به خریدار اصلی تسلیحات اسرائیلی در منطقه تبدیل می شود و از تجهیزات جاسوسی اسرائیل برای نظارت و دستگیری مخالفان استفاده می کند. علاوه بر میانمار، ردپای اسرائیل در بسیاری از ماجراها در کشورهای دیگر نیز دیده می شد. اندونزی پایه‌گذار جنبش غیر متعهدها بود. این جنبش از آرمان فلسطین حمایت می کند، ولی مدتی بعد اندونزی دچار کودتا و ضد کودتا می شود. تنش‌های سیاسی در اندونزی حاصل فعالیت نیروهای خارجی بود. اندونزی به غرب متمایل می شود. کمونیست‌ها تحت تعقیب قرار می گیرند و بسیاری از افراد کشته می شوند. با پایان یافتن دولت کودتا در اندونزی، بار دیگر موضوع فلسطین مورد توجه قرار می گیرد. از فلسطین حمایت می شود. سالها بعد مقرر می شود تا نشست این جنبش در رام الله برگزار شود. اما اسرائیل اجازه برگزاری جنبش در فلسطین را نمی دهد. اسرائیل مأمن یهودیان اروپا شده بود و یهودیان را از اروپا دور می کرد. اروپایی ها نیز از این امر استقبال می کردند. از زمان شکلگیری اسرائیل و با تایید آمریکا، توانایی های فنی اسرائیل ارتقا پیدا می کند. اسرائیل به جاسوسی روی می آورد و موفق می شود تا از فناوری های آمریکا برای انتقام گیری از عوامل عملیات مونیخ در دهه 70 میلادی و ترور مبارزان فلسطینی، لبنانی و حتی دیگر افراد استفاده کند. اسرائیل که از آتش و خون برخواسته بود، به دنبال آن بود که با آتش و خون نیز گسترش یابد. به همین علت در منازعات مختلف شرکت می کرد و بر طبل جنگ می کوبید. اسرائیل مستندسازی می کرد و با سوء استفاده از سازوکارهای سازمانهای بین المللی به دخالت ورزی در کشورهای منطقه ادامه می‌دهد. در دهه 80 میلادی با آنکه اعراب دشمن اسرائیل محسوب می‌شدند، ولی اسرائیل به دشمنی با یک کشور روی آورد. جمهوری اسلامی ایران. اسرائیل از هر فرصتی برای سیاه‌نمایی چهره ایران در رسانه‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده می‌کند. از ایران بدگویی می‌کند، اتهام زنی می‌کند و تلاش میکند تا ایران منزوی شود و نتواند از طریق سازمانهای بین المللی به حق و حقوق خود دسترسی پیدا کند. ولی این اسرائیل است که علیه ایران دسیسه چینی میکند و در ادامه به افراد و سازمانهای مختلف ایرانی حمله میکند. ولی ترور و قتل دانشمندان و نخبگان توسط تندروهای اسرائیل سابقه‌ای به برندای تاریخ داشت. هر فرد و جریانی که از نظر آنها خطرناک تشخیص داده می شد با فرجامی مشابه روبرو می شد. اقدامات اسرائیل در منطقه ریشه در حمایت‌های آمریکا و انگلستان داشت. حمایت‌های آنها اسرائیل را تقویت می کرد و صهیونیست‌ها با سوء استفاده از روابط خود به سلاح‌های جدید، پیچیده و خطرناک دست پیدا می‌کردند و همه را تهدید می‌کردند. به همین علت در زمانی که موشه دایان از افزایش قدرت نظامی اسرائیل سخن می‌گفت، کسی نمی‌دانست که او دقیقاً به چه چیزی اشاره می‌کند. در 5 اکتبر سال 1986 روزنامه ساندی تایمز چاپ انگلستان مقاله‌ای در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل منتشر می‌کند. مقاله حاوی عکس‌ها و مستنداتی از تلاش‌های هسته‌ای اسرائیل در مرکز اتمی دیمونا بود. گفته می‌شد که یک افشاگر اسرائیلی دست به افشای اطلاعات زده است. چاپ مقاله پس از مذاکره با سفارت اسرائیل صورت گرفته بود و تنها بخش کمی از مستندات منتشر شده بود. اسرائیل بمب اتم داشت. علی‌رغم انتشار اخبار هسته‌ای اسرائیل، کشورهای غربی معترض اسرائیل نمی‌شوند. نه سازمان ملل و نه حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. هیچ شکایتی مطرح نمی شود. فعالیت های هسته‌ای اسرائیل در سکوت ادامه پیدا می کند. سالها بعد مشخص می شود که زباله های اتمی اسرائیل در مناطق مختلفی از فلسطین دفن شدند. گویی صهیونیست ها به جنگ و دشمنی با مفهوم زندگی روی آوردند. افراطی‌گری های یهودیان که برای قرنها در جریان بود، در قرن بیستم به شکل و شمایل جدیدی نمایان می شود. به شکل اسرائیل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما صحبت میکنیم. اسرائیل از درون رو به اتفاق شنیدیم، امیدوارم که مورد استفاده واقع شده باشه. اما برنامه بعدی ما روایت رنگ ها تقدیم به شما.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ، روایت رنگ ها. در چند سال اخیر برخی شورش ها و اعتراض ها رو در کشور شاهد بودیم. این اتفاق ها برای رسانه های بیگانه منبع تمام نشدنی خبر بودند.
با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد و بیش از 100 نفر بازداشت شدند.
همزمان صدها نفر به عنوان تفسیرگر و شاهد عینی از داخل و خارج کشور در این رسانه ها سر برآوردند.
یکی از شهروندان کرمانشاه از وضعیت امروز این شهر به ما گفته.
هادی یکی از ساکنین شهر تهران به ما پیوسته که یه مقداری از حال و هوای امروز پایتخت به ما بگه.
سلام، طلوعش ساعت 1 بعد از ظهر به این طرف.
در این فضای پر التهاب خبری ناگهان از سوی منابعی نامشخص که منابع خبری اعلام می شدند همه چیز تحت تأثیر قرار گرفت. این آمار و تحلیل ها از سوی هیچ منبع رسمی و مشخصی تایید نشده، اما مخاطب تشنه شنیدن رو همراه خودش می کنه.
اولین تصاویر از اعتراضات عمدتاً از شهرهای جنوبی کشور.
در اینجاست که رسانه‌های بیگانه با شگرد صدای غایب نتیجه دلخواه رو به ذهن منتقل می‌کنند. این شگرد رسانه‌ای دقیقاً چه می‌کنه؟ دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میده.
این صدای غایب یک صدا یا یک ندا یا یک برنامه‌ای است که به گوش جامعه رسونده میشه. منبع مشخص نیست. مشخص نبودن منبع، مجهول بودن منبع صدور پیام، تفسیر پذیر میکنه، مرجع پذیر میکنه و مصادره به مطلوب شدن رو مهیا میکنه توسط مخاطب. برای همین یهو میبینید یه تز 100 تا صاحب پیدا میکنه. چرا؟ چون بر اساس پرفورمنس صدای غائب اومده طراحی شده. پس من وقتی که هزاران متولی پیدا میکنه، هزاران مسئول پیدا میکنه و هر مسئول خودش رو موظف و مکلف به عملیات سازی این مسئله میکنه. حوزه تکنیک صدای غایب یعنی جامعه صدایی رو بشنود که منبعش مشخص نیست. عملیات روانی تحت عنوان منبع مجهول، تکرار ضبطر ابهام، بحث تولید شایعه و اینها رو مطرح میکنن. اما اینجا موضوع شما دار فرایند اون مهمه. در شکل دهی کلونی های اعتراضی به نقل از امرالله خان در شیراز که تجمع شد 100 نفر کشته شده، به نقل از ایگرگ خان در مشهد که در اعتراض به شیراز آمده بودن پای کار تجمع که شده 20 نفر کشته شده. منبع کجاست؟ معلوم نیست. فراورده چیست؟ کشته ها رو ببینیم معلوم نیست. فرایند پذیرش ذهن نسبت به صدایی که به شما میگوید کشته شده. حالا در این صدا رسانه هر چقدر قدرتمندتر یا دارای مرجعیت بیشتری نزد مخاطب باشد، کمتر مورد پرسش و پرسجو قرار می گیرد.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها. اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالیه برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارسی.
من علی بیاگوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. اینجا پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 11 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید.